ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
انتقاد معاون وزیر بهداشت از هدایت داوطلبان کنکور به رشته‌های تجربی. احتمال قبولی کنکوری‌ها در رشته‌های پزشکی فقط 1.5%.
اقبال خودروسازان کشور به متخصصان داخلی برای تأمین قطعات. بیش از 60% قطعات پژو 301 به شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی سپرده شد.
ادامه تصفیه حساب غرب با ایران در فضای مجازی. توییتر حساب شماره دیگری از کاربران ایرانی را بست.
و قهرمانی و نائب قهرمانی تیم‌های هاکی و کاراته ایران در آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. همکارم
رویا آل جعفر
و من محمد رضا اقبالی خبرهای صبح امروز دوشنبه 31 تیر رو از رادیو جوان به اطلاعتون میرسونیم.
واکسیناسیون فرهنگی نوجوانان و جوانان در برابر اعتیاد از اول مهر آغاز میشه. به گفته یه سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، شمار معتادان در کشور به 2,800,000 نفر رسید که از این تعداد 60,000 نفر معتاد متجاهر هستند. سعید منتظر المهدی تأکید کرده که تعامل و ارتباط عاطفی در خانواده نقش مهم و تأثیرگذاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد داره. به گفته او طرح یاریگران زندگی با عنوان یاریگر هم باشیم از ابتدای مهر امسال با نواخته شدن زنگ مدرسه در مدارس کشور اجرایی میشه. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر میگه در این طرح که نوعی واکسیناسیون فرهنگی محسوب میشه، نوجوانان برای تاب آوردن در مقابل وسوسه استفاده از مواد مخدر آموزش می‌بینند.
27 مدرسه فقط در تهران به علت رعایت نکردن دستورالعمل ثبت نام و دریافت شهریه هنگام ثبت نام به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شدند. قدرت الله گراوند رئیس اداره شکایات مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در این باره گفت:
ما گزارشات چه به صورت تلفنی و چه به صورت سامانه‌ای که سامانه شکایت.medio.ir ما فعال هست ثبت شده در سامانه و تا الان حدود 200 مدرسه توسط این عزیزان، این ناظران و بازرسان مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته که از این 200 مدرسه 27 مدرسه به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده. یعنی در هنگام ثبت نام اخذ وجه داشتن، اخذی ما ممنوع کردیم در هنگام ثبت نام، فصل ثبت نام که نباید وجه دریافت کنم، قانون رو رعایت نکردن. از بین این 200 مدرسه باز هم حدود 30 مدرسه ما بحث اقدامات اصلاحی بوده، یعنی در واقع نکاتی رو که بایستی اصلاح کنن بهشون گوش داد شده، نامه زدی به صورت مکتوب برای منطقه و مناطق هم به تبع برای مدارسشون و مدیران مدارس. بقیه مدارس ما خوشبختانه شرایط مطلوب رو داشتن، مدارس سمپاد یا همون استعدادهای درخشان ما، مدارس شاهد و مدارس غیر دولتی، اینا بر اساس شهریه مصوب میتونن از اولیای دانش آموزان پول دریافت کنن. بقیه مدارس جز پول بیمه و کتب درسی حق گرفتن پولی رو ندارن.
رئیس اداره شکایات مدارس آموزش و پرورش شهر تهران همچنین گفت برخورد با مدارس غیر دولتی در صورت شکایت مردمی جدی تره.
در مدارس غیر دولتی 4 مرجع ناظر بر فعالیت مدارس غیر دولتی هست و این مدارس غیر دولتی هم تخلفاتشون رو به شورای نظارت استان معرفی میشن و برخوردهای شدیدی هم با مدارس غیر دولتی که خیلی از قانون تخطی کردن و شهریه‌های غیر نامتعارف میگیرن و یا موارد دیگه هم در اون مدارس مشاهده شده، برخوردهای خیلی شدید شده و چند مورد هم به لغو مجوز ختم شده.
احتمال قبولی داوطلبان گروه تجربی در رشته‌های پزشکی 1.5%. قائم مقام معاونت آموزش وزارت بهداشت میگه در کنکور امسال بیش از 650 هزار داوطلب در گروه آزمایشی تجربی شرکت کردند که ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی فقط 10,000 نفره. حمید اکبری با انتقاد از نبود هدایت تحصیلی و تناسب در پذیرش‌ها گفت:
در کنکور سراسری ما از 1,000,000 داوطلب 650 هزار نفر برای رشته های گروه پزشکی که معمولا هم سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هست رقابت کنند. از بین این 650 هزار نفر تنها 10 هزار نفر پذیرفته میشن. در مجموع دانشگاه دولتی و آزادی گروه پزشکی رو دارن زیر 10 هزار نفر در این سه رشته پذیرفته میشن، یعنی 640 هزار نفر داوطلبی که هر سال تقاضا دارن وارد این رشته بشن در داخل کشور موفق نمیشن وارد این رشته بشن. به خارج از کشور عزیمت میکنن که بعد از آیین‌نامه انتقال استفاده بکنن برگردن به دانشگاه داخل کشور. این دیگه ممنوع شد که ظرفیت مازادی خیلی برای این کار وجود نداره و دانشگاه ما تقریبا در گروه پزشکی بیش از ظرفیت خودشون الان دارن دانشجو از کنکور میپذیرن. تا سال 96 سالیان رو 100 نفر حداکثر 200 نفر در این سرشته میومدن، اما از 96 به بعد این روند بسیار افزایشی شد. بنابراین خب ظرفیت مازاد هم 1% 2% در دانشگاه وجود داره. اگر باشه تعداد قابل تجربهش طبیعتاً دانشگاه پذیرش ندارن.
تلطیف فضای دانشگاه‌های علوم پزشکی به معنای آزاد شدن مسائل غیر شرعی نیست. وزیر بهداشت تو اجلاس سراسری معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور گفت: نذارید موازین شرعی و اخلاقی به اسم تلطیف فضای دانشگاه خدشه‌دار بشه. به گفته سعید نمکی، در تلطیف فضای دانشگاه و افزایش نشاط باید چارچوبای اخلاقی و شرعی رعایت بشه و به بهانه نشاط برخی هنجارشکنی‌ها صورت نگیره.
افزایش 63 رشته محل در مقطع کارشناسی ارشد. مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اعلام کرد داوطلبای مجاز به انتخاب رشته تو مقطع کارشناسی ارشد میتونن با مراجعه به سامانه انتخاب رشته این دانشگاه علاوه بر رؤیت آخرین تغییرات رشته های مورد نظر خودشون رو انتخاب بکنن. انتخاب رشته داوطلبای آزمونی کارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد تا 5 مرداد ادامه داره. آخرین آمار نشون میده بیش از 36 هزار نفر برای انتخاب رشته ارشد در واحدهای دانشگاه آزاد اقدام کردند.
دیروز در آخرین روز برگزاری نمایشگاه الکامپ 98 از پلتفرم هوش مصنوعی و همچنین تلفن‌های تول فری رونمایی شد. ارائه خدمات پلتفرم هوش مصنوعی به تیم‌های تحت پوشش شتاب دهنده هاب به صورت رایگان یا با شرایط ویژه است. پلتفرم هوش مصنوعی کمک می‌کند تا شرکت‌های استارتاپی توسعه پیدا کنند و با کمک هوش مصنوعی خدمات جدیدی به مردم بدن. تولفری هم یک سامانه تماس جدید در دنیاست که در صورت تماس با مرکز پشتیبانی یا فروش سازمان یا شرکت ها هزینه شامل مشتری تماس گیرنده نمیشه.
وزیر دارایی انگلیس گفته تحریمی نمونده که بتونیم علیه ایران اعمال بکنیم. فیلیپ هاموند میگه قبلا تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران به خصوص در بخش‌های اقتصادی داشتیم و حالا نمیدونیم تحریمی باقی مونده که بتونیم علیه ایران اعمال بکنیم یا نه. او گفته برای رفع توقیف نفتکش انگلیسی از همه راه‌های دیپلماتیک استفاده می‌کنیم. وزیر دارایی انگلیس البته قبل از این گفته بود که ممکنه دارایی‌های ایران تو انگلیس رو بلوکه کنیم تا ایرانی‌ها نفتکش متخلف انگلیسی رو رفع توقیف بکنن، اما بعداً معلوم شد ایران تو انگلیس اموالی نداره که قابل توقیف باشه.
توییتر در ادامه مسدود کردن حساب‌های ایرانی همچنان حساب کاربری برخی کاربری ایرانی رو می‌بنده. در چند روز اخیر توییتر علاوه بر ساسپند کردن یا تعلیق حساب کاربری برخی خبرگزاری‌ها از جمله باشگاه خبرنگاران مهر و ایرنا، حساب کاربری برخی فعالای سیاسی و فرهنگی هم تا یه چند روز گذشته ادامه داشته و توییتر از اینکه رسانه‌ها و کاربری ایرانی در زمینه عزت ملی و غرور ایرانی مطلب منتشر می‌کنن حسابی ناراحته. پیش‌بینی شده تعلیق حساب‌های کاربری ایرانی در توییتر ادامه داشته باشه.
خوشحالی موقت ترامپ از توهم سرنگونی پهپاد ایرانی. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگه بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا با خوشحالی در رسانه‌ها اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی رو تونستن در فضای بین‌المللی سرنگون کنن، تعجب کردیم چرا که همه پهپادهای ایرانی سالم از مأموریت برگشته بودن. به گفته سردار حاجی زاده خوشحالی آمریکایی‌ها البته چندان طولی نکشید و در نهایت فهمیدن که دچار توهم شدن.
دروغ بزرگی که ترامپ گفت انقدر بزرگ بود که ما هم باور کردیم که بالاخره یه هواپیمایی رو اینا تونستن ساقط بکنن. خب چند بار کنترل کردیم یگانه‌های مختلف رو، برامون باورپذیر نبود که این دروغ به این بزرگی، اونم تو رسانه به صورت نه اینکه نقل قول بکنه، خودش مستقیم اومد آقای ترامپ. و به خاطر همینم چند ساعتی تأخیر داشتیم تا تکذیب بکنیم و نهایتاً دیدیم خب بالاخره از قبل از تنگه هرمز هواپیمای بدون سرنشین ما در رصد کامل این ناوگروه فعالیتشون شروع کردن در کل مسیر تنگه هرمز تا زمانی که خارج شد و به سمت در واقع شمال خلیج فارس این ناوگروه مسیر رو ادامه داد و هیچ اتفاق عجیب و غریبی هم نیفتاد و خب خود اونا هم بعدن دیگه مثلا که متوجه شدن، اونا هم تقصیر انداخته به گردن بولتون مثلا که.
البته خبرهای غیر رسمی نشون میده پهپادی که آمریکایی‌ها اون رو سرنگون کردن احتمالاً متعلق به امارات بوده.
متخصصای بومی در هرمزگان موفق به ساخت شناور چند منظوره امیدان 8 با قابلیت‌های ویژه شدن. ساخت شناورهای امیدان 9 و امیدان 10 هم آغاز شده. گزارش همکارم از مرکز هرمزگان رو بشنوید.
امیدان 8 نام شناور ایرانی است که به آب انداخته می شود. شناوری چند منظوره با 40 متر طول، 10 متر عرض و سرعت 12 گره دریایی که در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس ساخته شد. سعید قسمی مدیر طرح و ساخت شناور:
مسئولیت این شناور خدمات رسانی به پروژه های فراساحلی، یعنی پروژه های سکه های نفتی و سکه های حفاری هستش. 16 نفر مسافر رو میتونه به صورت استاندارد جابجا بکنه، 8 نفر خدمه داره.
انجام عملیات اطفاء حریق و ارائه خدمات در شرایط‌های مختلف جوی در دریا از دیگر ویژگی‌های این شناور است.
از طراحی اولیه، یعنی طراحی بیسیک، طراحی تفصیلی و ساخت این شناور به طور کامل و 100% به جرئت میتونیم بگیم که این شناور دست به دست نیروهای توانمند متخصص داخلی انجام شده.
مجتمع کشتی سازی توانایی ساخت انواع شناورها را دارد. ساخت این شناور در داخل 1,000,000 دلار برای کشور صرفه‌جویی ارزی داشته. عبدالحمید نیکخواه، تکنسین:
خیلی خوبه، اشتغال زایی شده، اعتماد کردم به نیروهای بومی.
مجید رحیمی مسئول کنترل کیفیت:
افتخار میکنیم که اومدیم واسه کشور خودمون، تو همچین جایی داریم به کشور خودمون خدمت میکنیم.
مالک این شناور هم از ساخت آن در داخل کشور راضی است. امید مرادی مالک شناور:
این شناور نهمین فروند شناوریه که به صنعت داخلی سفارش دادم و با افتخار اعلام میکنم که با توانایی که در کشور وجود داره چرا ندم به صنعت داخلی.
این پایان کار نیست. شناورهای امیدان 9 و 10 هم در مجتمع کشتی سازی در حال ساختن. محمد نره‌ای رئیس اجرایی شناورهای چند منظوره:
دو تا دیگه شناور از همین تیپ داریم، سیستر این شناور هست که هولوش 90% کار فیزیکیشون انجام شده، سازه رو کامل تموم کردیم، تجهیزات موتور اینا رو نصب کردیم. انشالله به فاصله 3 ماه از این شناور کامل انجام میشه و به آب اندازی خواهد شد مثل همین شناور.
مجتمع با 1100 کیلومتر مساحت در 37 کیلومتری غرب بندرعباس واقع است. امید دیبازر، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
میزان وابستگی کشور به قطعات خودرو کاهش پیدا کرده. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حمل و نقل پیشرفته میگه سهم وابستگی البته در حوزه‌های مختلف متفاوته. در حوزه‌های الکترونیک وابستگیمون خیلی کمتره و در حوزه‌های هایتک یا فناوری پیشرفته هنوز وابستگی وجود داره. منوچهر منطقی:
در مورد بدنه و در مورد مثلا ورزشکن دکارکسین داخل خارجی خیلی خوب کار کردیم و اگر درست ده خودکفایی خیلی بالاست. در مورد موتور میتونیم بگیم که شاید مثلا ورزشکن 70% خیلی خوب کار کردیم، تا 30% مواردی هستش که عمدتاً برمیگرده به مجموعه کنترلی که الکترونیکی هستن عمدتاً و در عمومت میگیم که پردازشگرهای پیچیده توش به کار برده شده. اینا رو وابستگی داشتیم و عمده سیستم‌های ایمنی که توی در واقع مثلا بگیم مثلا ورزشکن ترمز ضد قفل، مثلا فرض کنید که کیسه هوا و یا مجموعه دیگه‌ای که به سر سیستم ایمنی رو درست می‌کنه، اینا وابستگی خیلی زیادی در واقع به خارج کشور. نه، موقع بخشای الکتریکال به طور نسبی وضعمون خوب بوده. اواخر سال 97 بودش که در واقع این اقبال به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان رفت و اونها توی مدت کوتاه تونستن حداقل این هستش که مجموعه‌ها رو بیان از نظر فناوری بهش برسن، نمونه سازی بکنن.
تحریم‌های فرانسه در حوزه خودرو موجب توجه خودروسازا به جوانای نخبه کشور شده. رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفته بیش از 60% قطعات پژو 301 به شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون سپرده شده. اسماعیل قادری‌فر از فرصت تحریم به عنوان شکوفایی و بهار علمی یاد کرد و افزود:
آمار کلی شرکت‌های دانش‌بنیان ما خوشبختانه از 4400 شرکت دانش‌بنیان گذشته. اقبال خودروسازهای ما و صنعتگران ما برای استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان روز به روز داره بیشتر میشه. حالا خوشبختانه این فرصت تحریم روی خوشش اینه که بالاخره بهار علمی در کشور ایجاد می‌کنه و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تونن ظرفیت‌های خودشون رو شکوفا بکنن و در خدمت صنایع مختلف کشور از جمله صنعت خودروسازی باشن. بنابراین رجوع خودروسازها به شرکت‌های دانش‌بنیان خیلی خوب و معنادارتر شده. یه نمونه مثالش هم هفته گذشته از محصول پژو 301 رونمایی شده. بیش از 60% قطعات و محصولات داخلی سازی شده با استفاده از توان فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی.
ارتباط هوش پایین در کودکی با ابتلای به آلزایمر در بزرگسالی. یه تحقیق جدید نشون میده که یک ژن به شدت با افزایش خطر ابتلا به آلزایمر در سنین بالا مرتبطه و از همون کودکی میتونه توان شناخت رو تحت تاثیر قرار بده. به گفته محققا، کسایی که دارای این ژن هستند در دوران کودکی هوش بالایی ندارن و این ژن موجب تاثیر منفی روی قدرت شناختیشون از همون کودکی و بالا رفتن احتمال ابتلا به آلزایمر در بزرگسالی میشه. آلزایمر یا بیماری فراموشی نوعی اختلال عملکرد مغزیه که به تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار رو کاهش میده.
خبر ورزشی.
حالا همکارم آقای طاهری اینجا با ماست با تازه‌های ورزشی این بخش خبری. سلام.
خوش مون بندم حضور شما میگن عزیز و شما سگ خانم آل جعفر. سلام از من صبح شما بخیر. کاراته ایران به دست آوردن 11 مدال رنگارنگ عنوان نایب قهرمانی رقابت های آسیا را به دست آورد. در روز آخر مسابقات در تاشکند ازبکستان تیم کمیته مردان ایران پس از برتری برای تیم های ترکمنستان، قزاقستان، هند و ژاپن در دیدار نهایی هم 3-0 تیم عربستان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. و تیم بانوان ایران نیز با غلبه بر تیم های ازبکستان، اردن و چین در پیکار پایینی 2-1 تیم قدرتمند ژاپن را از پیش رو برداشت و مدال طلا برای کشورمان برمقام آورد. پیش از اینم کاراتکای دختر و پسر ایران 3 مدال طلا، 2 نقره و 4 برنز به دست آوردند. در جدول ژاپن با 6 طلا، 3 نقره و 4 برنز و ایران با 5 طلا، 2 نقره و 4 برنز اول و دوم شدند. تیم ملی هاکی ایران هم عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و در بازی نهایی این رقابت‌ها در تایلند تیم ایران با نتیجه پرگل 10-0 قزاقستان را شکست داد و با اقتدار 8 بار قهرمان قاره شد. زمینی که طاهری راد با 20 گل، آقای گل و حاتمی نژاد بدون گل خورده برترین دروازه‌بان بازی ها شناخته شدند. صحبت های طاهری راد و حاتمی نژاد رو بشنوید.
خب خدا رو شکر یه تیم قدرتمند مثل ایران تونست توی مسابقات اقتدار خودش رو نشون بده و منم به نمایندگی از اینا تونستم زحمت اینا رو تکمیل کنم.
خدا رو شکر تونستی قهرمان بشی. به قولمون به شعر خودمون ما ایرانیم، حالا قهرمانیم.
در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال ایران اصلی رو تیم سردنشین سنیچ ساوه 4-3 مغلوب تیم هایپرشهر شاهینشهر شد و نخستین باخ رو تجربه کرد. ارژن شیراز 6-1 برابر شهروند ساری به برتری رسید. اهورای بهبان 3-1 میزبانش آذرخش بندرعباس رو شکست داد. حفاری اهواز 5-2 ستارگان ورامین را از پیش رو برداشت. دیدار تیمای سوهان محمد سیمای قم با گیتی پسند اصفهان 1-1 مساوی به پایان رسید و مس سنگون مدافع عنوان قهرمانی در خانه با 1 گل به فرش آرای مشهد باخت. مرتضایی و تقی‌پور سرمربیان فرش آرا و مس سنگون:
فکر میکنم تماشاگرها یه بازی بسیار زیبا رو دیدن. حقیقتا تیم مس سنگون هم چیزی برای از دست دادن نداشت، خیلی خوب کار کرد مخصوصا در نیمه دوم. اما بچه‌های ما مزد تلاششون، مزد دفاع خوبشون و مزد با برنامه بودنشون گرفت.
اون دو که دیدیم ما بازی رو خیلی خوب شروع کردیم، بچه‌هامون واقعا خیلی خوب کار کردن، چند تا موقعیت بالا 40 تا موقعیت گل داشتیم. اونا فقط منتظر این بودن که ما اشتباه کنیم از اون استفاده کنن، یه کار دیگه‌ای نتونستن بکنن. من نمی‌دونم دیگه حالا اسمشو چی بذاریم که بعد بیاره بزنیم تلسم بگیم. اصلا گلامون نرفت، نه هفته قبل نه این هفته، اصلا دیگه یه جوریش گل خالی هم میزنیم بیرون. نمی‌دونم چه باید یه آسیب شناسی بکنیم، اینجوری نمیشه که تیممون دست و پا بسته باشه.
در جدول سنیچ ساوه و حفاری اهواز با 9 امتیاز بالاتر از تیم 7 امتیازی دیگر پیشتاز هستند. اما دور جدید تمرینات تیم پرسپولیس امروز و فردا پشت درهای بسته در تهران برگزار خواهد شد. این حال پرسپولیس یا بدون برگزاری دیدار تدارکاتی و با برجای گذاشتن چند مصدوم اردوی ده روزه خود را در ترکیه به پایان بردن. علی پروین پیشکسوت نامدار پرسپولیس درباره دلایل شرکت باشگاه‌های ایران در اردوهای برونمرزی و حواشی سرخابی‌ها صحبت‌های جالبی کرده.
اون موقع هم همینجوری بود، ما پرسپولیس مثلا اردو بردیم آلمان، بعدش تیم ملی رو بردیم آلمان. نتیجه خیلی خوبی داره، نتیجه اینه که دور میشی حاشیه های تهران، سرت گرم تمریناته. ولی اینجا باشی که دائم حاشیه است، یالا شما بدونی فوتبال ما همش حاشیه است دیگه. چرا میرن ترکیه؟ فقط به خاطر که این حاشیه و این جنجال ها و نقل انتقالات، همش این بساطه دیگه. وزیر ورزش هم آقای سلطانی فرما یه گره ایشون هم داریم، ایشون نشسته اون بالا نمیدونه چی میگذره. من الان شنیدم مثلا مدیر برنامه بازیکن ها میرن تو باشگاه، پاس گل 20 تومن، خود گل 40 تومن، انتخاب تیم ملی 100 میلیون تومن. آخه کجای دنیا اگه من باشم یه مدیر باشم میگم آقا بفرمی بری هر جا بتونیم پولا رو بدم بده. اینا همه ایراد آقای سلطانی فر باید بیشتر دخالت کنه، مخصوصا این دوتا تیم رو من دارم میگم. خب بیدونی شما این دوتا تیم خیلی طرفدار دارن، ولی اینجوری الان استقلال من بیشتر موقع رادیو گوش میکنم، همش بنده خدا تو حاشیه و اون رفت اون مردم همه گله میکنن، بازیکن ها هیچ کدوم قرارداد نبستن، پرسپولیس یه جوری دیگه حاشیه داره. بابا یه جوری بکنه این دوتا تیم بدون حاشیه تمرین کنن.
برقاطای فوتبال پیشفصل جام قهرمانان در کشورهای مختلف پیگیری شد و در سنگاپور در دیداری جذاب تیم یوونتوس ایتالیا 3-2 به تاتنهام انگلیس باخت، در حالی که بازی با دو گل اریک لاملا و لوکاس مورا برای تاتنهام و گونزالو هگواین و کریس رونالدو برای یووه رو به پایان بود. هری کین دقیقه 93 از اشتباه شزنی دروازه‌بان لهستانی یوونتوس استفاده کرد و توپ را از دایره وسط زمین درون دروازه جای داد تا یکی از بهترین گل‌های امسال رقم بخورد. خب خانم، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون. ممنون. پنج نفر از افرادی که در ضرب و شتم جوان ناحیه از منکر در ملارد دست داشتن بازداشت شدند. این پنج نفر چندی پیش وقتی با تذکر این فرد درباره رعایت عفت عمومی مواجه شدند، اقدام به ضرب و شتم او کردند که این ناحیه از منکر جوان به علت جراحت شدید به بیمارستان منتقل شد. به گفته دادستان عمومی ملارد، پنج فرد بازداشت شده در ضرب و شتم و آسیب به ناحیه از منکر سهم متفاوت داشتند که البته هر کدام به شد مجازات محکوم میشن تا عبرتی باشه که در مقابل تذکر لسانی دیگران اقدام به ضرب و شتم نکنن.
خبرهای کوتاه از ایران و جهان.
تلاش عجیب وزیر اطلاعات برای هوشمند کردن مدارس سراسر کشور تا پایان سال. این پیام دلسوزانه آذری جهرمی حیرت کاربران فضای مجازی رو به دنبال داشته، چون در حالی که بیش از 400 مدرسه تو سراسر کشور خشت و گلی هستن و برخی از مدارس حتی بخاری هم ندارن، چه برسه به آنتن موبایل، چطور میشه تا پایان سال به مدرسه ای تماما هوشمند تبدیلشم؟ کاربری پرسید: آقای جهرمی، بودجه این کار رو از کجا میخواییم بیارین؟ از نمایندگان مجلس یا جیب خانواده ها؟ ساز ناکوک اتحادیه مشاوران املاک همدان علیه مستاجران و مشاوران املاک. به دنبال اقدام مثبت و جالب توجه کمپین صاحبخونه های خوب در همدان که از طرف برخی از مشاورین املاک و با هدف حمایت و همراهی با مستاجران در خصوص کاهش قیمت بالای اجاره بهای مسکن ایجاد شده، حالا اتحادیه مشاورین املاک همدان در پیامکی به اعضای این اتحادیه هشدار داده که این موضوع غیر قانونی و مشاورین املاکی که این رویه رو ادامه بدن باید خودشون رو واسه پلمپ شدن آماده کنند. تو خبرها اومده بعد از تخصیص ارز دولتی به برخی از سازمان‌های بی ربط برای واردات کالاهای اساسی، حالا خبر اومده که یک شرکت هواپیمایی خارجی هم ارز 4200 تومانی گرفته، اون هم نه 1 میلیون و 2 میلیون، بیش از 6 میلیون دلار. اون هم یک شرکت هواپیمایی با نام ایتالینا. ببینم، تا حالا اسم این شرکت هواپیمایی رو شنیده بودین؟ ما که نشنیده بودیم. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
صاحب خروس بی‌محل تو فرانسه 500 یورو جریمه شد. بعد از شکایت فرد از همسایه‌اش پای خروس بی‌محل به دادگاه کشیده شد و این خروس در 26 دقیقه‌ای که پلیس در محل حضور داشت 22 بار خون تا با تایید پلیس پرونده خروس بی‌محل به دادگاه بره. قاضی هم صاحب خروس رو 500 یورو جریمه کرد تا خروس بی‌محلش رو مدیریت کنه. دو هفته پیش هم یه خروس دیگه تو فرانسه دادگاهی شده بود.
از آن ظهر امروز به افق تهران 13 و 11 دقیقه است. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزهایی که دارید صدای منو میشنوید، هر جای ایران که هستید. امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. من محمد حشمت هستم، کارشناس تحصیلی و آموزشی. خوشحالم که در خدمتتون هستم و میخوایم 300 ثانیه با هم دیگه در رابطه با راهکارهایی صحبت بکنیم که اگر دانش آموز داریم از اول ابتدایی تا سال 12 مشغول درس خوندنه بتونه بهترین نتیجه رو بگیره، بتونه بازدهی بالاتری داشته باشه. این دانش آموز ما برای اینکه بتونه بهترین نتیجه رو کسب کنه طبیعتاً به یک سری از ابزارهایی نیاز داره که بتونه مسیرش رو هموارتر بکنه، به یک سری از اطلاعات نیاز داره که این اطلاعات کافی باید در اختیارش قرار بگیره تا بدونه چطور درس بخونه، بدونه چطوری باید با دروس مختلف روبرو بشه. پدر مادرای عزیز، ماها میدونیم که درس علوم رو نباید مثل ریاضی بخونه، ریاضی رو نباید دانش آموز ما مثل فارسی بخونه، اما یه دانش آموزمون هم میدونه؟ اگر ما میدونیم میتونیم روش صحیح مطالعه رو به دانش آموزمون آموزش بدیم یا نه؟ آیا اینکه دانش آموزمون فقط کتاب درسی بذاره جلوش بخونه، کتاب کمک درسی بذاره جلوش از روش بخونه، میتونه به نیازهای خودش برای یادگیری درست پاسخ بده یا نه؟ یکی از چیزهایی که ما باید خیلی بهش دقت بکنیم به عنوان پدر و مادر دانش آموزی که فقط ازش توقع داریم، فقط ازش انتظار داریم که تو باید موفق بشی، اینه که دانش آموزهای ما در تمام مقاطع تحصیلی ارتباط خوبی با این درسنامه هایی که تو کتاب های کمک درسی نوشته شده برقرار نمی کنن. پس ما باید یه راهکاری رو پیدا بکنیم که دانش آموز من درس رو ببینه، انگار سر کلاس نشسته، توضیح ها رو بشنوه و یاد بگیره. خب این راهکار چیه؟ دانش آموز من اصلا از کی باید درس بخونه؟ دانش آموز شما باید از همین تابستون 98 شروع کنه به درس خوندن. دانش آموز شما برای اینکه یه سر و گردن از بقیه دانش آموزا بالاتر قرار بگیره، برای اینکه یه قدم جلوتر باشه، برای اینکه راهش راحت تر باشه، برای اینکه سر کلاس مهر ماه آبان وقتی سال تحصیلی شروع شده بود معلم میخواست درس بده، فرزند شما بلد باشه اون مطالبو، برای اینکه وقتی معلم سوال پرسید اولین نفر دست فرزند شما بره بالا، برای اینکه به سوال معلم جواب بده، برای اینکه اعتماد به نفس پیدا بکنه که مهمترین چیزیه که روش تاکید دارم، باید از تابستون شروع کنه به درس خوندن. چطوری؟ برنامه‌ریزیشو من بهش میدم، بهش میگم چطوری باید درس بخونه. شما فقط کافیه بخواید یک تصمیم درست برای فرزندتون بگیرید و اگر این تصمیمو گرفتید لطفاً عدد پایه تحصیلیشو برای من به این سامانه پیامکی که میگم ارسال بکنید. سامانه پیامکی 1385 رو به خاطرتون بسپارید. عدد پایه تحصیلیش رو همین الان گوشی تلفن همراهتون رو بردارید برای ما ارسال بکنید. ما کارشناسانی رو داریم که مختص همون سال تحصیلی هستن، با دانش آموز شما صحبت بکنن، یک منبع کمک درسی رو در اختیارش قرار بدن که بتونه برای یادگیری فرزند شما همه چیز رو پوشش بده. اون منبع کمک درسی بسته معلم خصوصی پدر مادرای عزیز، بسته معلم خصوصی که در تمام دروس در تمام مقاطع تحصیلی به طور جدا جدا وجود داره. فرزند شما میتونه دیویدی های تصویری بسته معلم خصوصی رو بذاره تو دستگاه، تو هر دستگاهی هم قابل پخش، خیالتون راحت. بذاره تدریس معلم های خوب، معلم هایی که خیلی راحت مطالب رو تدریس میکنن، معلم هایی که قدرت انتقال مطلبشون بالاست، بیان تو دیویدی تصویری براش درس بدن و توضیح بدن، یه جوری یاد بدن که دانش آموز شما لذت ببره از این که چقدر راحت داره یاد میگیره. مطالبی که سال بعد تازه میخواد وارد بشه، پیش مطالعه بکنه. توی بسته معلم خصوصی محدودیت زمانی وجود نداره که بگیم الان زنگ میخوره وقت نمیکنیم سوال حل بکنیم. تا دلتون بخواد برای دانش آموزتون توی هر مبحث، توی هر فصل، توی هر درس سوالهایی رو حل کردیم که سر جلسه امتحاناش با سوالهای جدیدی روبرو نشه، خیالش راحت میکنیم. به دانش آموز شما قدرت و هنر حل مسئله رو آموزش میدیم که تکنیک های تست زنی رو هم یاد بگیره. در کنار بسته معلم خصوصی و دیویدی های تصویریش